از بین میرن، از اون طرف هم بافت آسیب میبینه و این کمخونی بافتی باعث یک اختلالات جبران ناپذیری در اعضا میشه. مثلا ممکنه به کلیه ها آسیب برسونه، ممکنه به مغز آسیب برسونه، به بعضی بافت های حیاتی دیگر.
آقای دکتر، در کنار این مشکلات و کمبودها و تغییراتی که در ساختمان گلبول های قرمز خون یا کرویات سرخ خون به وجود میآید و بعضی کمخونی ها را ایجاد میکنه، مسئله طول عمر و روند ساخت و تخریب کرویات سرخ یا گلبول های قرمز خون هم مطرح هست که خب هر سلول حجری و همینطور کرویات خون هم طول عمر دارن. این قضیه چگونه است؟
متوسط عمر 100-120 روزه. یعنی که گلولا وقتی که 115 روزشون شد دیگه کم کم پله های زندگی رو پایین میرن و ماشین متابولیسمشون تعطیل میشه، کم کم پیر میشن و تو تحال و تو سیستم تخریبی بدن به دام میفتن، تکه تکه میشن و این همون وعده ایست که در واقع به همه سلولا و به همه موجودات داده شده، تکه تکه میشن، از بین میرن. البته آهنشون رو بدن بازیافت میکنه، بعضی از موادشون هم ترکیبی به اسم بیلیروبین هست که وارد کبد میشه و بعد از تغییرات به روده دست پیدا میکنه و رنگ زرد مدفوعی محصول فرایند تخریب گلبول‌های قرمز است که عمر طبیعی خودشون رو طی کرده.
آقای دکتر رضوی، در کنار کمخونی های داسی شکل یا سایکل سل ما بیماری های خونی و کمخونی های دیگه هم داریم مثل تالاسمی. مشکل و تغییراتی که در تالاسمی با وجود میاد چگونه است؟ اگر البته لطف کنید خیلی مختصر و کوتاه توضیح بدین.
تالاسمی از نوع کمی هست، یعنی که این هموگلوبین باید یه مولکولی از اسم گلوبین دورش رشته های از اسم مولکولی از اسم هم دورش رشته های گلوبین میگیره. این رشته ها رو ژن ها مدیریت میکنن. اگر کسی از هر دو والدش ژن معیوب رو بگیره طبیعتا این رشته ها که باید دورش رو بگیرن معیوب میشن. اگه کم بشن میشه تالاسمی، اگه ساخته بشن ولی بعد ساخته بشن، یک نوعش مثلا سیکل سل هست، کم خونی سلول دیگه.
بله،
تالاسمی خودش یه طیفه. ممکن من الان اینجا نشستم یه تالاسمی مینور خفیف باشم و اصلا خبر نداشته باشم تا پایان عمرم.
پس اونایی که بیماری تالاسمی مینور دارن و متوجه نیستن، اینا کم خونی ندارن و مشکل خاصی در زندگی ندارن، آیا شرایط زندگی اینا کاملا نرمال است؟
ممکنه اصلا کم خون نباشن، خیلی ها حتی خون نرمال دارن، فقط سایز سلولشون کوچیکه. مثلا شما یه قندون رو بردارین، یه نفر با سخاوت قند میشکنه، با 20 تا قند بزرگ پرش میکنه. اگر این قندا رو کوچیک بشکنین مجبورین با تعداد بیشتری پرش کنین، پس ممکنه قندون شما پر باشه، با به جای 3 میلیون گلبول قرمز با 7 میلیون گلبول قرمز یا با 6.5 میلیون گلبول قرمز در هر میلی متر مکعب غلظت خون شما به طور کامل تامین بشه. بنابراین فقط سایز کوچیکه.
بله،
گاهی هم علاوه بر اینکه سایز کوچیکه، مختصری به اصطلاح سرخالی خون، به اصطلاح عامیانه غلظت خون به جایی که مثلا 12 به بالا باشه در خانم ها یا 14 به بالا باشه در آقایون، ممکنه 10-15% کمتر بشه.
بله،
با این حال تالاسمی مینور حتی اگه خونشون 10 هم باشه، 9.5 هم باشه، زندگی طبیعی دارن، عمر طبیعی دارن. میایم به سمت میانه طیف تالاسمی ها، تالاسمی حد واسط ایجاد میشه، بهش اینترمدیا میگن، و وقتی شدیدتر میشه در سمت راست طیف دیگه عملا انقدر ساخت این زنجیره ها معیوب شده که فرد بعد از 5-6 ماهگی دیگه نمیتونه مقدار کافی هموگلوبین بسازه، هموگلوبین فرد میفته پایین، اکسیژن رسانی بافتیش معیوب میشه و بعد مادرش رو برمیداره میاره میبینه بچه زرد کم خونه، پوست رنگ پریده است و او رو که مطالعه میکنیم میبینیم که تالاسمی ماژور. خوشبختانه توی دهه اخیر از ولادت اینجور بچه ها تا حد زیاد آزمایشات پیش از ازدواج پیشگیری شده و در تعداد زیادی تالاسمی ماژور یا شدید هنوز تو کشور داریم که هم خودشون گرفتارن، هم خانوادهشون، هم نظام درمان.
خیلی خوب، بسیار سپاسگزارم از کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر رضوی. از آقای دکتر خداحافظی میکنیم. خب ما در لحظات پایانی برنامه امروز ضربان هستیم. من یکی دو تا نکته عرض بکنم خدمت شما. یکی ای که بحث ما ناقص مانده، انشالله در برنامه آینده ای بحث را ادامه خواهیم داد، و دیگر ای که شما میتونین سوالاتتون و پیشنهاداتتون و انتقاداتتون را مطرح بفرمایید از طریق راه‌های ارتباطیتان با برنامه ضربان 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. بسیار سپاسگزاریم از اینکه امروز هم با برنامه ضربان همراه بودید. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک؟ کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید خواب خوب در رشد طفل و کودک مؤثر است؟ متخصصان کودکان خواب را عامل مهم در رشد طفل می دانند. آنها می گویند در پهلوی تغذیه و عامل وراثت، آنچه که بر رشد قد کودکان تأثیر گذار است، خواب خوب شبانه است. بسیاری از کودکان ممکن است خواب پیشین یا بعد از ظهر داشته باشند، ولی شبها دیر بخوابند. باید بگوییم این کار اشتباه است و خواب شب برای کودکان ضروری می باشد. یعنی پدر و مادر باید کمک کنند که پروگرام خواب طفلشان قسم تنظیم شود که بعد از ظهرها کمتر بخوابند تا شبها زودتر به خواب بروند. با تشکر از همراهی شما عزیزان، خدا نگهدار.
رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس. برنامه کاوش برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفته شده که دعوت میکنم با این برنامه همراه شد.
از ایستگاه 1 به مرکز فرماندهی سیگنال دریافت میشود و تمام مراحل تسلیم و متصاصی با موفقیت انجام پذیرد. 9 8 7 سلطان و علم قدرت فمن وجده صاله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
بانم یاد خدای بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری، در خدمتتان هستیم با برنامه امروز کاوش. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. میدونید که در اولین بخش این برنامه در جریان جدیدترین دستاوردها و رویدادهای علمی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی ایران قرار میگیریم و بعد در بخش دوم برنامه یعنی کاوشگر میریم سراغ نکات تازه علمی و فناوری دنیا. برنامه امروز کاوش را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز می‌کنیم. با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران، کفوش‌های نانویی ضد حریق و مقاوم و سایش برای ارتقای امنیت فرودگاه‌ها تولید شد. این کفوش‌ها متناسب با کاربری‌های متنوع در بخش‌های مختلف فرودگاهی مثل آشیانه‌ها، ساختمان‌های تعمیر و نگهداری، پارکینگ خودروهای سبک و سنگین و مانند اینها تولید شده است. سرعت و سهولت، تنوع رنگ و محصول، مقاومت در برابر فرسایش کف آشیانه هواپیما، سایش، یخزدگی و لغزش در روزهای برفی و بارانی، مقاومت در برابر شوک حرارتی، نور خورشید و تغییرات آب و هوایی، استحکام مکانیکی و شیمیایی بالا و دوام طولانی از جمله مزایای این نوع کفپوش هاست. کفپوش‌های نانویی تولید ایران مقاومت بالایی در برابر کاربری‌های سنگین آشیانه‌های پرواز از خود نشان دادند و ایمنی پرواز را افزایش دادند. استفاده از این محصولات از تخریب کف سازه جلوگیری می‌کند و سرعت نصب و ترمیم بالایی دارد. کفپوش‌هایی که در خیابان به کار می‌روند از نظر مقاومت در برابر فشار تفاوت زیادی با کفپوش‌های فرودگاهی دارند، چرا که در کفپوش‌های خیابان فشار وارد شده کمتر از کفپوش‌های فرودگاهی است. در فرودگاه‌ها به دلیل استفاده از خودروهای بارکش و جرثقیل‌ها میزان فشار بر هر سانتی متر مربع بسیار بیشتر از کوچه‌ها و خیابان‌های شهری است. از این رو الزامات استاندارد برای این کفپوش‌ها متفاوت با کفپوش‌های دیگر است. از پارامترهای کلیدی تاثیرگذار در شرایط سرویس دهی کفپوش‌های رزینی در این بخش می توان بر ریزش روغن‌های هیدرولیک هواپیمایی، مواد شیمیایی مختلف و در نتیجه احتمال صدمه دیدن کارکنان در اثر لغزش و نیاز به استحکام بالا و مقاومت‌های مکانیکی، فیزیکی و الکتریکی اشاره کرد. به همین دلیل استفاده از محصولات نانویی می تواند به افزایش عمر مصرف کفپوش‌های رزینی و کاهش هزینه‌های نگهداری منجر شود. این پوشش باعث افزایش خواص سطحی کفپوش و در نتیجه منجر به حفاظت از سطوح در مقابل سایش و آثار ناشی از آن می شود. حضور نانو ذرات سیلیس در این پوشش باعث افزایش مقاومت و سایش و سختی نانو کامپوزیت شده است. در یک دستاورد دیگر، یک شرکت دانش بنیان ایرانی توانسته محصول طراحی و تولید کند که کاربرد آن برای اتصال مسیر بخارات بنزین و باک خودروست. با گفته حمید بابایی، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، واسط لوله سوخت یک قطعه کاربردی در صنعت خودروسازی است. در گذشته این محصول از خارج از ایران وارد می‌شد، اما با بومی سازی آن توانستیم نیاز صنعت خودروسازی را برطرف کنیم. این محصول مسیر لوله‌های سوخت خودروها را به هم اتصال می‌دهد و در مسیر بخارات بنزین قرار می‌گیرد. یکی دیگر از کاربردهای آن اتصال دادن لوله کینستر به باک است. با گفته مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، از مزیت‌های این محصول می‌توان به کاهش احتمال خطا و سهولت مونتاژ اشاره کرد. جنس این محصول پلیمر است و از لحاظ ایمنی هم در سطح خوبی قرار دارد. تمامی نمونه‌های خارجی این محصول در تست ضربه که برای واسطه لوله سوخت تعریف شده شکست خوردند، اما نمونه داخلی که در ایران تولید شده توانسته این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارد. واردات این محصول به علت قیمت بالا و صرفه نیست و محصول ایرانی توانسته تمام نیاز این حوزه را تامین کند. واسطه لوله سوخت پلیمری نسبت به نمونه فلزی هزینه تعویض پایین تری دارد. همچنین یک شرکت دانش بنیان ایرانی دیگر توانسته با طراحی و ساخت شیر اطمینان قطع کننده اضطراری عمل کرده رگولاتور ایستگاه های تقلیل فشار گاز را کنترل کند. به گفته علی اکبر بهمدی مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، شیر اطمینان قطع کننده اضطراری مهمترین تجهیز یک ایستگاه گازی است. فشار ایستگاه توسط رگولاتور کنترل می شود و در واقع این محصول عملکرد رگولاتور ایستگاه را کنترل می کند. ایستگاه های گازی دور از شهر هستند و این محصول سیستم کنترل مداوم و خودکار است که ایمنی ایستگاه را تامین می کند. در صورتی که رگولاتور ایستگاه خراب و فشار از حد مجاز بیشتر شود، شیر اطمینان قطع کننده اضطراری این مشکل را تشخیص داده و خط لاین را می‌بندد و اجازه نمی‌دهد تجهیزات پایین دست دچار آسیب دیدگی شوند. این محصول عملکرد رگولاتوری که در ایستگاه تقلیل گاز وجود دارد را کنترل می‌کند. می‌توان گفت ایمنی ایستگاه گاز توسط این محصول تامین می‌شود. این محصول از سایز 2 الی 12 اینچ در کلاس های 150، 300 و 600 در ایستگاه های تقلیل فشار گاز نصب می شود. این محصول کاملا بومی سازی شده و به ثبت اختراع رسیده است و همچنین با توجه به نظر بهره برداران بهینه سازی شده و دارای گارانتی و خدمات پس از فروش نیز هست. در گذشته این محصول از خارج از ایران وارد می شد. این محصول قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه خارجی خود دارد و توانستن نیاز کشور ایران را تامین کند. زمان تحویل کوتاه‌تر، سازگار با شرایط گاز ایران و کاربری آسان از دیگر مزیت‌های این محصول است. همچنین کیفیت و کارایی قابل رقابتی نسبت به نمونه‌های خارجی خود دارد و به کشورهای همسایه نیز صادر می‌شود. دوستان عزیز، از این که در اولین بخش از برنامه کاوش با ما همراه بودید از شما تشکر میکنیم. در این بخش جدیدترین دستاوردها و رویدادهای علمی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی ایران را خدمت شما تقدیم کردیم. میریم سراغ ادامه برنامه با بخش کاوشگر.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. نگرانی دانشمندان درباره شیوع آبله موش. شاید فناوری یادگیری ماشینی را به عنوان فناوری که در شناسایی چهره ها مهارت دارد بشناسید، اما اخیراً عملکرد این فناوری در حوزه پزشکی نیز درخشان بوده، به طوری که گروهی از محققان در حال استفاده از این فناوری برای شناسایی و نابودی ویروس ها هستند. کولین کارلسون، زیستشناس دانشگاه جورج تاون آمریکا، اخیراً نگرانی های درباره بیماری آبله موش پیدا کرده است. این ویروس که در سال 1930 کشف شد، در بین موش ها پخش می شود و آنها را بسیار بی‌رحمانه می کشد. اما دانشمندان هرگز آن را یک تهدید بالقوه برای انسان در نظر نگرفتند. اکنون دکتر کارلسون، همکارانش و رایانه‌هایش چندان در این باره مطمئن نیستند و فکر می‌کنند شاید آبله موش برای انسان نیز خطرناک باشد. محققان با استفاده از روشی به نام یادگیری ماشینی چند سال گذشته را صرف برنامه‌نویسی برای رایانه‌ها کردند تا به آنها درباره ویروس‌هایی که می‌توانند سلول‌های انسان را آلوده کنند آموزش دهند. رایانه اطلاعات زیادی درباره زیستشناسی و بومشناسی میزبان‌های حیوانی آن ویروس‌ها می‌دانند و ژنوم و سایر ویژگی‌های خود ویروس‌ها را نیز مورد بررسی قرار دادند. با گذشت زمان رایانه ها عوامل خاصی را شناسایی کردند که می تواند پیش بینی کند که آیا یک ویروس پتانسیل سرایت به انسان را دارد یا خیر. هنگامی که رایانه ها توانایی خود درباره ویروس هایی که دانشمندان قبلا به شدت آنها را مطالعه کرده بودند ثابت کردند، دکتر کارلسون و همکارانش از آنها برای بررسی موارد ناشناخته استفاده کردند و در نهایت فهرست کوتاهی از ویروس های حیوانی با پتانسیل پرش از مانع گونه‌ای و ایجاد شیوع بیماری انسانی را ایجاد کردند. در آخرین آزمایش ها الگوریتم ها و طور غیر منتظره ویروس آبله موش را در رده های بالای پاتوژن های خطرناک قرار دادند که نشان می دهد ممکن است این ویروس به انسان هم منتقل شود. نشستن طولانی مدت با مرگ زود هنگام مرتبط است. نتایج مطالعه اخیر محققان یک دانشگاه در کانادا نشان می‌دهد 6 تا 8 ساعت نشستن در روز با افزایش خطر مرگ زود هنگام مرتبط است. با گزارش ایسنا درست است که کاناپه به طور غیر قابل باوری راحت است، اما محققان کانادایی در آخرین مطالعاتشان گفتند که زمان زیادی نشستن در یک جا ممکن است شما را یک گام به مرگ نزدیکتر کند. محققان این مطالعه پس از بررسی 100 هزار نفر که در 21 کشور مختلف زندگی می کنند گزارش دادند افرادی که 6 تا 8 ساعت در روز را در حالت نشسته می گذرانند 12 تا 13 درصد بیشتر از سایر افراد در معرض خطر مرگ زودرس و بیماری قلبی قرار دارند. افرادی که بیش از 8 ساعت در روز می نشینند نیز 20 درصد بیشتر در معرض خطر مرگ زودرس و بیماری قلبی هستند. اولین آدم‌آهنی جهان درگذشت. نخستین آدم‌آهنی یا سایبورگ جهان که یک پزشک انگلیسی مبتلا به بیماری نورون حرکتی بود و امیدوار بود کاملا رباتیک شود در سن 64 سالگی درگذشت. با گزارش ایسنا دانشمند بریتانیایی که به اولین سایبورگ کامل جهان تبدیل شد در سن 64 سالگی درگذشت. پیتر اسکات مورگان وقتی در سال 2017 مبتلا به بیماری نورون حرکتی تشخیص داده شد تصمیم گرفت از پذیرش سرنوشت خود امتناع کند و معنای انسان بودن را به چالش بکشد. او می گفت که می خواهد مرزهای دستاوردهای علمی را جابجا کند، بنابراین تصمیم گرفت عمر خود را افزایش دهد و کاملا رباتیک شود. بیماری نورون حرکتی به هر یک از 5 اختلال عصبی که به طور انتخابی نورون‌های حرکتی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و سلول‌هایی که کنترل فعالیت عضلانی داوطلبانه از جمله صحبت کردن، راه رفتن، بل و حرکت کلی بدن را بر عهده دارند می‌گویند. اختلال در این بیماران موجب افزایش ناتوانی و در نهایت مرگ می‌شود. سپاس از همراهیتان با برنامه امروز کاوش و خدا نگهدار.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقه‌مندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، نام تو ساحل آرام من است که بعد از طوفان زدگی های دریای زندگی لختی در آن می آرامم. در حصار نامت از حصار خیش می رهم. نامت از شدن ها، حقیقت ها و فضیلت ها می گوید، از تپش بی وقفه و از جوشش مدام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت تقدیم شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی. خدا کنه که خوب باشین، سلامت باشین، جانتان جور باشه و با یک حس و حال بسیار خوب پای برنامه خودتان بشینین. برنامه در وادی نور. میتونین برای برنامه خودتان پیام بفرستین 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره ثواب شنیدن آیات کلام الله می فرمایند: هر کس قرآن را بشنود، خداوند به ازای هر حرفی یک حسنه برای او می نویسد و او در زمره کسانی که قرآن می خوانند و از درجات و پله های بهشت بالا می روند محشور می گردد.
قرآن و اطرت.
به نام خدا و با سلام به شما دوستان عزیز و قرآن دوستان ارجمند. عزیزان، آیه 260 سوره بقره می فرماید: حضرت ابراهیم علیه السلام به پیشگاه الهی عرضه داشت: پروردگارا، به من نشان ده که چگونه مردگان را زنده می سازی. خداوند فرمود: آیا تو ایمان نداری؟ ابراهیم عرض کرد: چرا، ولی می خواهم قلبم اطمینان پیدا کند. خداوند فرمود: پس 4 پرنده را بگیر، آنها را تکه تکه کن، سپس بر هر کوه مقدار از آن را بگذار، آنگاه آنها را صدا بزن تا شتابان به سوی تو بیایند و بدان که خداوند عزیز و حکیم است. در همین مورد شخص از عالم آل محمد امام رضا علیه السلام پرسید: آیا در دل حضرت ابراهیم نسبت به معاد و زنده شدن مردگان شک و تردید وجود داشت؟ امام رضا علیه السلام فرمودند خیر، بلکه حضرت ابراهیم در دل به قدرت خداوند معتقد بود، ولی از خداوند خواست معرفت و یقینش را بیفزاید. سبحان الله دوستان عزیز، از همراهی شما با این بخش از برنامه جهان سپاس. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان، قرآن کریم جهانی سرشار از اندیشه ها و حکمت های متعالی است که در آن می توان حقایق و رموز هستی، شگفتی های آفرینش و نیز بهترین برنامه های اخلاقی و تربیتی را برای انسان یافت. این کتاب الهی خود را با اوصاف پاک و زیبا از قبیل نور، آشکار کننده حق از باطل و هدایت کننده به استوارترین راه‌ها ستوده است.
معتقدیم باید عمل کنیم به قرآن، باید جامعه‌مون رو قرآنی کنیم، باید فکرمون رو قرآنی کنیم، باید عملمون رو قرآنی کنیم، باید قرآن رو باور کنیم، قرآن رو باور کنیم، همه اینها باید با نفس قرآنی و روح قرآنی تنظیم بشه. وعده قرآن رو وعده صدق و حق بدانیم، همونطور که خود قرآن می‌فرماید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا،
و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.
اگر انشاءالله تلاوت قرآن در جامعه ما همگانی بشه، همه بتوانند قرآن رو بخوانند، صحیح بخوانند، همه خانه ها موج شوق به تلاوت قرآن را در خود جا بدهد، اگر اینجور بشه، اون وقت ما امیدمون به این که جامعه اسلامی و قرآنی به معنای واقعی در این کشور تشکیل بشه بیشتر خواهد شد. اینی که میگم عمل به اسلام این است که ما حرف قرآن را قبول داشته باشیم، وعده قرآن را قبول داشته باشیم. معناش این است که وقتی قرآن میگوید ولی ینصرن الله من ینصره، اگر نصرت خدا کردید و ینصرن الله، خدا نصرت میکنه.
ولی ینصرن الله من
معرفت قرآنی به ما یک چنین باوری رو میده. اون وقت نتیجهش در بیداری ملت‌ها، در ضعف روزافزون قدرت‌های متجاوز و در بهم خوردن برنامه متجاوزین و مستکبرین برای کشورهای مسلمان، نتیجهش اینجاها ظاهر میشه، ثمره اینجا ظاهر.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت.
Oh. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با زندگی استاد شعبان عبدالعزیز صیاد و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و گفتیم این استاد مصری چنان در تلاوت توانمند بود که مکتب تازه ای را در تلاوت ایجاد کرد که به مکتب صیادیه معروف شده است. لطفاً در این بخش از برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با ایشان آشنا شویم. استاد شعبان صیاد در سال 1966 میلادی از دانشگاه الازهر با معدل بسیار خوبی فارغ التحصیل شد. او با علوم قرآنی و تفسیر آیات نیز مسلط بود و دانشگاه از او درخواست کرد که در جایگاه استادی به تدریس بپردازد، اما استاد صیاد که دل در گرو قرآن و تلاوت آیات ملکوتی داشت چوکی استادی الازهر را رد کرد. او به دلیل برخورداری از صوت زیبا، نفس طولانی و مهارت در ادای مقامات صوتی متنوع در میان قاریان بزرگ مصری جایگاه خود را یافت. پادشاه سپیددم یا ملک الفجر، قاری جهان اسلام، صاحب صدای آسمانی، شوالیه قاریان و ستاره محافل از جمله القابی بود که به شیخ صیاد داده شد. شعبان عبدالعزیز صیاد این قاری برجسته مصری در سال 1975 میلادی و در سن 35 سالگی با تسلط خاصی که داشت در آزمون‌های ورودی رادیو قرآن مصر قبول شد و توانست جواز حضور و تلاوت در رادیو قرآن این کشور را کسب کند. پس از ورود به رادیو، صدای دلنواز او در سراسر جهان تنین انداز شد و عاشقان قرآن در سرتاسر جهان با این قاری نامدار آشنا شدند. از این پس دعوت‌های زیادی از سوی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به سوی استاد صیاد روانه شد و محبوبیت او بین مردم دوچندان شد و در 31 جولای 1966 میلادی با عنوان قاری جهانی مطرح شد. تلاوت‌های استاد صیاد همراه با حزن و سوز خاصی بود و در دلها نفوذ می‌کرد. دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با این قاری توانمند مصری آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان بدرود.
دوستان، اراده خداوند بر این بود که آورنده قرآن انسانی پاک و بی‌آلایش باشد، کسی که صفحه ضمیرش از هیچ مکتب و مرامی نقش و تأثیر نپذیرفته باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم حتی از آموزش و همراهی پدر و مادر محروم ماند. از کودکی در دامن صحرا و به دور از تأثیرات فرهنگ جاهلی پرورش یافت. این بدان جهت بود که ظرف وجود پیامبر آمادگی دریافت حقایق نورانی وحی را بیابد. بدین گونه در غار حرا و یک باره انقلابی شگرف در کانون جان پاک محمد صلی الله علیه و آله و سلم به وقوع پیوست و از زبانش سخن حق جاری شد و در بستر زمان استمرار یافت. ابن خلدون مورخ و اندیشمند مسلمان میگوید پیامبر امی بود، اما امی بودن برای او کمال محسوب می شود، زیرا او علم خیش را از مرکز وحی فرا گرفته بود، در حالی که امی بودن برای ما نقص است، زیرا مساوی با جهل ماست.
هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم از جناب آقای محسن شجاعی که در این لحظه در خدمت شما باشند. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید تنها سوره ای که با کلمه سوره آغاز می شود سوره نور است و اولین آیه آن به این صورت آغاز شده است: سورتون انزلناها. این سوره را از آن جهت نور می نامند که کلمه نور 7 بار در آن به کار رفته و آیه نور در آن آمده است. سوره نور احکام فقهی بسیاری چون حد زنا و نسبت زنا دادن و واجب بودن حجاب برای زنان را بیان می کند. همچنین در این سوره به ماجرای افک و مسائل مربوط به نکاح، افترا، بهتان و تهمت اشاره شده و از اشاعه فحشا نهی شده است. در فضیلت تلاوت این سوره از جمله روایت شده است هر کس سوره نور را قرائت کند، خداوند به تعداد تمام مردان و زنان مؤمن در گذشته و در آینده به او 10 حسنه می دهد و اینکه از حقوق دختر بر پدر آن است که سوره نور را با او آموزش دهد.
الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله الله
تشکر از اینکه برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. دل و جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 11 تا پایان سوره طارق و آیات اول تا 12 سوره بلد با صدای استاد عبدالباسط.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم
بسم الله
أن لم يره أحد
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 11 تا پایان سوره طارق و آیات اول تا 12 سوره بلد با صدای استاد عبدالباسط بود.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم و بریم به سراغ پیامک های شما. زها جان امامی فر از دوستان خوب ایرانی ما که در مشهد هستن نوشتن سلام و خسته نباشید، عرض می کنم خدمت شما خانم بیات، گوینده عزیز در وادی نور و همه عوامل گرانقدر این برنامه قرآنی. سه بیت را تقدیم به شما و شنونده های عزیز برنامه می کنم. سلام به شما خانم زها امامی فر عزیز، تشکر از مهر و لطف شما نسبت به بنده که خدمتگزار شما دوستان عزیز هستم و همه همکاران خوب ما. نوشتند که با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان. تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا، ندای رحمت است. می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان. ای بشر، یاد خدا آرامش دل می دهد. دردمندان را بود قرآن دوا، قرآن بخوان.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در بخش بعدی جناب آقای شجاعی همراه شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 161 تا 163 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ،
شما و آنچه را پرستش می کنید،
ما انتم علی بفاتنین،
هرگز نمی توانید کسی را با آن فریب دهید،
الا من هو صال الجحیم،
مگر آنها که در آتش دوزخ وارد می شوند.
در برنامه قبل سخن از باورهای نادرست مشرکان درباره فرشتگان و جنیان بود. این آیات می فرماید شما بت پرستان نمی توانید دیگران را با افکار نادرست خود منحرف و گمراه کنید، زیرا صاحبان عقل و منطق و دلهای پاک سخنان شما را نمی پذیرند و زیر بار حرفهای غیر منطقی شما نمی روند. البته کسانی که بخواهند راه دوزخیان را در پیش گیرند می توانند با اختیار خود پیرو آیین مشرکان شوند و مسیر انحرافی آنان را دنبال کنند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که خداوند انسان را آزاد آفرید. انسان در انتخاب راه و آیین زندگی خیش از اراده و اختیار برخوردار است و هیچ کس نمی تواند دیگری را در انتخاب راه مجبور کند. و نکته دیگر این که انتخاب راه با انسان است، اما هر راهی را که بشر انتخاب کند پایان و فرجام آن از اختیار او خارج است. لذا انسان نمی تواند راه کفر و ظلم و شرک را در پیش گیرد و انتظار داشته باشد که به بهشت ابدی راه یابد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران، شکران یا
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز، قرآن کریم تنها کتاب آسمانی است که پیامها و آموزه‌های حیات آفرین آن تمام انسان‌ها را بدون هیچ گونه محدودیتی در بر می‌گیرد. شاید بتوان گفت راز و رمز جاودانگی قرآن در همین نکته نهفته است که محدود به هیچ عصر و زمانی نیست